الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با تضاد حکم واقعی و ظاهری یا به عبارت دیگه امکان تعبد به زن یا به عبارت سوم جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود. یکی از راه‌حل‌هایی که در رفع تضاد و اثبات امکان مطرح شده فرمایش مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند تضاد همیشه بین دو حکمی است که وحدت سمان درش مجتمع باشه. یکی از وحدت‌هایی که در شکل‌گیری تضاد ضرورت و لزوم داره وحدت در رتبه است، و چون حکم واقعی و ظاهری در رتبه واحد نیستن پس حکم واقعی و ظاهری با هم دیگه تضاد ندارن. این فرمایش مرحوم شیخ. البته عرض کردیم که دو تا تقریب برای کلام شیخ هست. اون تقریب اولش رو مطرح کردیم. تقریب اولش عبارت بود از این که موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است. موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است. خب شک در حکم واقعی همیشه زمانی معنا داره که حکم واقعی باشه و بعد ما شک کنیم در حکم واقعی، بعد موضوع حکم ظاهری تازه تحقق پیدا میکنه. پس اگر موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است، ابتداءً باید حکم واقعی وجود داشته باشه تا ما شک در حکم واقعی بکنیم و موضوع حکم ظاهری تحقق پیدا کنه. پس حکم ظاهری از حکم واقعی دو رتبه متأخره. دو رتبه هم توضیح دادم. خب دو حکمی که در دو رتبه مختلف و متفاوتند دیگه بینشون تضاد وجود نداره، چون دو حکم متضاد اون دو حکمی هستن که در رتبه واحده باشن. این راه حلی است که مرحوم شیخ فرمودن و به این وسیله مشکل تضاد بین حکم واقعی و ظاهری رو ایشون مرتفع کردند. عرض کردیم مرحوم آخوند در جواب مرحوم شیخ فرمود که حکم ظاهری در رتبه حکم واقعی نیست، اما حکم واقعی در رتبه حکم ظاهری هست. مقصود آخون از این حرف چی بود؟ مقصود آخون این بود که به هر حال اون جایی که حکم واقعی معلومه دیگه شما حکم ظاهری ندارید. پس در رتبه حکم واقعی، یعنی در اون مرتبه‌ای که حکم واقعی به فعلیت میرسد، حکم ظاهری دیگه وجود نداره. اون مرتبه کدوم مرتبه است؟ همون مرتبه و فرضی است که شما حکم واقعی دارید و عالم به حکم واقعی و حکم واقعی بر شما فعلی است. در مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری وجود نداره. ولی آخون فهمد در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی وجود داره، یعنی اون زمانی که شما حکم ظاهری دارید کماکان حکم واقعی هم دارید. اگه من شک کردم در وجود حکم واقعی، من الان حکم ظاهری دارم، ولی در عینی که حکم ظاهری دارم حکم واقعی هم دارم. پس آخون فهمد درسته که در مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری نیست، ولی در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی وجود داره، و چون در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی وجود داره باز تضاد صورت میگیره و مشکل تضاد بین حکم واقعی و ظاهری حل نشد. من عرض کردم مرحوم آخوند این مدل جواب رو در چندین جا در کفایه مطرح کرده. مثلا در بحث ترتبم گفت واجب مهم در رتبه واجب اهم نیست، ولی واجب اهم در رتبه واجب مهم هست. پس ترتب مشکل تضاد دو حکم رو حل نمی کنه. منظورش این بود که اگر من واجب اهم رو امتثال کردم، واجب مهم دیگه بر من واجب نیست. ترتب اینو می گفت. ولی اگر واجب اهم رو معصیت کردم، اومدم واجب مهم رو امتثال بکنم، هم اهم بر من واجب فعلی است، هم مهم واجب فعلی است. خب دو تا واجب فعلی که با هم غیر قابل اجتماع هن، بعد میشه تضاد. و ازش تعبیر کرد که مهم در رتبه اهم نیست، ولی اهم در رتبه مهم هست. البته آخون عموما تعبیرش به مرتبه است نه رتبه. تعبیر میکنه در مرتبه یه حکم ظاهری و تعبیر به رتبه نمیکنه. بعضی به مرحوم آخون اشکال کردن که اصلا معنا نداره، اگر این در رتبه اون نیست، او در رتبه این باشه. وقتی میگیم بین دو شی اختلاف رتبه است، بعد شما میگید این در رتبه اون نیست ولی او در رتبه او هست. اختلاف رتبه در حقیقت نسبتی است که بین طرفینه. اگر این در رتبه اون نیست، خب او هم پس در رتبه این نیست. یعنی معنا نداره که بگید مثلا حکم ظاهری در رتبه حکم واقعی نیست، اما حکم واقعی در رتبه حکم ظاهری هست. اگر شما اختلاف رتبه رو پذیرفتید، اگر در یک طرف نبود، در طرف دومم نخواهد بود. مثل هر جز که نسبت متضایفینه دیگه، نمیشه به هر حال بگید این در رتبه اون نیست ولی او در رتبه این هست. از این جهت بعضی ها به آخون گفتن که این اختلاف رتبه و تعدد رتبه اینطور که شما میگید که خیلی واضح البطلانه، اصلا معنا نداره. شما میگید این در رتبه اون نیست ولی او در رتبه این هست، این که با تعریف اولی رتبه نمیسازه. ولی منظور آخون از رتبه اون رتبه فلسفی و منطقی نیست که اون رتبه ای که در مباحث خودش مطرح میشه. منظور آخوند هم تعبیر به مرتبه میکنه، عموما تعبیر به مرتبه میکنه. منظور آخوند از مرتبه یعنی در فرض و حالتی که اهم فعلی است و ما مشغول امتثالیم و مرحله تنجز رسیده، ولی مهم تنجز نداره. ولی در فرضی که مهم فعلی است، اهم من فعلی است. منظور آخون از مرتبه نه رتبه اصطلاحی است، بلکه اون فرض و حالتی است که یکی از دو تکلیف فعلی است، که در بعضی از صور تکلیف دوم فعلی نیست، در بعضی از صور هر دوش فعلیه. پس منظور آخون از رتبه و مرتبه نه رتبه و مرتبه اصطلاحی است، بلکه منظور همون فرض و حالتی است که در یه فرض و حالت این تکلیف هست، در فرض و حالت دیگه این تکلیف نیست. پس این اعتراض به آخون که شما رتبه رو درست نفهمیدید یا خلاف مصطلحات حرف میزنید اولی است، این اشکال به آخون وارد نیست، بلکه باید از آخون دفاع کرد. آخون میگه اصلا رتبه به اون معنا در احکام ظاهری و واقعی معنا نداره. تعدد و اختلاف رتبه در چیه؟ در علت و معلوله. علت و معلولن که در دو رتبه هن. و حکم ظاهری و واقعی که اصلا رابطه علت و معلول ندارن که تعدد و وحدت رتبه باشن. پس اصلا رتبه عقلی که شما مطرح میکنید در ارتباط با حکم ظاهری و واقعی، در ارتباط با اهم و مهم، اصلا معنا نداره. اون اختلاف رتبه و تعدد رتبه اصطلاحی اصلا اینجا معنا و مفهوم نداره که کسی بگه آقا این تعدد رتبه داره یا اختلاف رتبه داره. چون هر کس هم بگه با توجه به اصطلاح رتبه نباید اون رتبه واقعی مد نظرش باشه. پس منظور همین مرتبه ماست، مرحله، مرتبه، اسمشو هر چی بذارید. ولی آقا تعبیر به رتبه کردن. آخون میخواد بگه چون بین اینها رابطه علت و معلول نیست، اختلاف و تعدد و رتبه بینشون نیست، پس آقایون منظورشون از رتبه اون رتبه اصطلاحی نیست، منظورشون مرحله است. و در ارتباط با مرحله جوابش همینه که ما گفتیم. آیه صدر اینجا مثل بقیه با آخون اشکال میکنه، میگه که جناب آخون این که شما گفتی حکم واقعی و ظاهری در رتبه واحده با هم دیگه جمع میشن، حکم ظاهری و واقعی هیچ وقت در رتبه با هم جمع نمیشن. اگر اختلاف رتبه دارن، اصلا معنا نداره بگید او در این رتبه نیست و این در این رتبه، پس شما اختلاف رتبه رو نپذیرفتید. اونی که شما یا آخون توهم کردی تعاصر زمانی است، اونی که شما توهم کردی تعاصر زمانی است و الا تعاصر تقارن رتبی یا اتحاد رتبه نیست. پس این که گفتی حکم ظاهری و واقعی جمع میشن، بله حکم ظاهری و واقعی جمع میشن ولی در زمان جمع میشن نه در رتبه. حکم واقعی و ظاهری که تو گفتی در زمان جمع میشن ولی هیچ وقت در رتبه جمع نمیشن، چون اگر فرض اختلاف رتبه کردی دیگه در رتبه با هم جمع نمیشن. در یه زمان دیگه دو شیئی که مختلفن به لحاظ رتبه در یک زمان وجود پیدا کنن. علت و معلول تعاصر زمانی ممکنه داشته باشن ولی اختلاف رتبه با هم دارن، یعنی هم زمان هم علت هست هم معلول. شما دستتونو که میذارید روی کلید مقارنه با این که دست شما میچرخه کلید هم میچرخه، در حالی که یکی علت هست و دیگری معلول است. چرخش کلید معلول چرخش دست شماست، ولی اینا تعاصر زمانی دارن، یعنی همزمان که دست میچرخه کلید هم میچرخه، ولی یکی علت یکی معلوله، یکی تقدم رتبی داره یکی تأخر رتبی داره، ولی معن تعاصر زمانی دارند. آیه صدر به آیه آخون میگه که اینی که شما گفتی و توهم کردی که به هر حال حکم واقعی در رتبه حکم ظاهری است، حکم واقعی معاصر و همزمان حکم ظاهری وجود داره اما در رتبه هم نیستن، اصلا این رتبه نیست. چرا آیه صد اشکال کرده؟ چون آیه صدر هم مثل بقیه فکر کرده آخون رتبه اصطلاحی داره میگه. من عرض کردم آخون معتقد اصلا رتبه اصطلاحی معنا نداره، مگه اینا رابطه علت و معلولن که رتبه اصطلاحی داشته باشه. از این جهت معتقد اونایی هم که گفتن تعدد و وحدت رتبه، منظورشون از رتبه رتبه اصطلاحی نبوده. نه مؤدات نه، علت نیست ها، موضوعه، علت نیست ها، موضوعه. پس علت و معلول نیست رابطه. آره، پس علت و معلول به معنایی که وحدت و تعدد رتبه دارن نیست. مؤدات علت و معلول اصطلاحی نیستن، اون مقتضی و مقتضاست. مقتضی و مقتضا علت و معلول اصطلاحی هن ولی مؤدات نیستن. آقای خویی در موارد مختلف میگه رابطه موضوع و حکم مثل علت و معلوله، یعنی ما در حقیقت عرض کردم ما در اصول خیلی وقتا شبیه سازی میکنیم، یعنی میگیم آقا این مثلا اگه بخوام یه چیزی بگیم، یا آقای هم نام شما بود فکر کردم شما یه لحظه تماس گرفتید. میگن مثل این قصه است. نکنید من به آیه صدر دارم اشکال میکنم و هر کس مثل آیه صدر به آخون اشکال کرده. بعضی با لحن تندی به آخون گفتن آقا این رتبه رو شما مثلا اشتباه گرفتید، چجوری رتبه رو نفهمیدید. میخوام بگم آخون اتفاقا متوجه این نکته بوده که رتبه اصطلاحی اصلا اینجا معنا نداره، معنا نداره بگیم تعدد و وحدت رتبه. از این جهت گفته که منظور مرحله مرتبه است و مرحله و مرتبه این تعاصر رو حل میکنه. این سوال شما یک بحث کلی داره که آیا امور اعتباری تمام احکام حقیقی برشون مترتبه یا مترتب نیست. من اگه بخوام در یه جمله جواب بدم، دو تا دیدگاه کلی وجود داره. عده‌ای معتقدن اگر قانون گذاری اعتبار کرد یه چیزی رو علت و یه چیزی رو معلول، دیگه معنا نداره که بگید قواعد علت و معلول اینجا بینش جاری نیست. چرا؟ چون اگه قواعد علت و معلول نباشه پس اعتبار علت و معلول نشده. یعنی این خلف اینه که ما اعتبار کردیم که این علت باشه و این معلول باشه. پس هر وقت ما اعتبار کردیم یه چیزی علت باشه یه چیزی معلول باشه، یعنی اعتبار کردیم که همه احکام علت و معلول در اینجا وجود داشته باشه. لولا این که همه احکام وجود داشته باشه، پس اعتبار علت نشده و اعتبار معلول نشده. در جواب گفتند که یعنی این در حقیقت برگشتش باز به خلفه. آره، یعنی این خلاف فرض شماست که علت و معلوله. شما میگید این علت این معلول، ولی با وجود این بدون این علت معلول هم وجود داره. همین بحث، این بحث رو آقایان بیشتر در ضمن شرط متأخر مطرح کردن. میگن چجوری شارع میگه این شرط هست این مشروط هست، با وجود این میگه مشروط هست قبل از این که شرط بیاد. آن گفتن خب شرط و مشروط اعتباری حقیقی که نیست. اونا در جواب گفتن خب اگه شرط اعتبار کردید که نمیشه بدون مشروط شرط، بدون شرط مشروط وجود داشته باشه. این خلف اعتباره، یعنی فرق نمی کنه که این اعتباری باشه یا حقیقی باشه. وقتی اعتبار کردی این شرط این مشروطه، بازم میگی بدون شرط مشروطه تحقق داره. پس این اعتباری بودن مشکل رو حل نمی کنه. این بحث رو عمدتاً آقایان این دعوا رو زیل شرط متأخر مطرح کردن. بعضیا در اونجا گفتن که چه مشکل داره که ما اعتبار کنیم علت را به لحاظ بعضی از احکام، ولی به لحاظ بعضی از احکام اعتبار نکنیم. وقتی ما میگیم یه امر اعتباری است، میگیم ما اعتبار علت کردیم، یعنی مثلا علت 10 تا حکم داره، ما به لحاظ 8 تاش اعتبار کردیم. مثلا ما اعتبار کردیم این شرط است این مشروط است، یعنی اعتبار کردیم هر وقت این شرط باشه این مشروطه است، ولی ممکنه مشروطه باشه ولی هنوز شرط هم محقق نشده باشه. پس ما منظورمون از شرط و مشروط چی بود؟ یعنی هر وقت این شرط باشه مشروط هست، از این جهت اسمشو شرط و مشروط گذاشتیم. ولی گاهی وقتا هم اعتبار کردیم این مشروطه هست بدون اینکه این شرط باشه. وقتی ما گفتیم یه چیزی اعتباره، دیگه این به کیفیت اعتبار ما بستگی داره. خب حالا در یه دلیلی مثلا قانونگذار ما گفت این شرط این مشروطه، در یه جایی هم گفت که ممکنه که این مشروط بدون این شرط هم باشه، ما میفهمیم منظورش از اعتبار شرط یعنی با وجود الف به هست، ولی ممکنه به باشه و الف هم نباشه. جواب اینطوری دادن. من این دو تا دیدگاه کلی وجود داره که به اختصار جواب شما رو گفتم، ولی تفصیلش آره تفصیلش خواهد آمد. خب نه کنید، مفهوم علیت به یک معنا فرمایش شما درسته، یعنی ما میگیم یه علیت تقلیلی یافته است، میگه هم چیزی است. چیزی که اعتبار نداره، یعنی ما میگیم علتی با این قیود و شرایط در حوزه اعتبار میشه اینو گفت. یعنی در حوزه اعتبار ما میتونیم بگیم آه یه علتی با این مختصات اعتبار شده، یه شرطی با این مختصات اعتبار شده. میان حوزه اعتبار این قابل گفتنه. بله اگر ما گفته بودیم اعتبار کردیم 100% همانند علت تکوینی، بعد اعتراض شما خوب بود، ولی ما حوزه اعتباره. به هر حال من جان کلام گفتم که دعوای طرفین سر همین مسئله است که یکی میگه اعتباری یکی میگه غیر اعتبار و اینطوری به مسئله میرسه. خب حالا برگردیم به بحث خودمون. آیه صدر این اشکال رو به آیه آخون کرد و گفت که جناب آخون به هر حال اینا تأثیر زمانی دارن، الا این که ممکنه یک کسی بگه در ضدین اتحاد رتبه شرط نیست، یعنی با اختلاف رتبه در ضدین تأثیر زمانی و تقارن زمانی شرط هست ولی اتحاد رتبه شرط نیست. و اونایی هم که گفتن اتحاد رتبه، منظورشون همین تأثیر زمانی بوده. میدونید خود رتبه هم یه بحث مشکله دیگه، یه بحث مشکله به این معنا که به طور مثال در اجتماع نقیزین میان اگه اجتماع ضدین وحدت رتبه بخوان، اجتماع نقیزین هم وحدت رتبه میخوان. بعد بعضی ها میگن نقیزه نه اجتماع نه ارتفاع در رتبه ندارن، این قابل فهمه؟ نقیزه در رتبه نه اجتماع دارن نه ارتفاع دارن. خواستم میگم خود بحث رتبه خودش یه سختی هایی داره که واقعا اجتماع رتبه در چیه، ارتفاع در رتبه چیه. چون شما نقیزین میگید که لا یجتمعان ولا یرتفعان، لا یجتمعان در رتبه یا در وجود، بعد باز لا یرتفعان هم باید به تناسب اون باشه، پس لا یرتفعان در رتبه. بعد اگه لا یجتمعان در رتبه چجوری لا یرتفعان در رتبه؟ خب حالا بگذاریم از بحث رتبه. خواستم میگم بحث رتبه هم خودش نیاز به کار داره و فعلا دیگه من وقتی میگم بگذاریم یعنی بیشترش رو شما باید مطالعه کنین، این که شما میفهمید بیشتر بگو، من یه چیزایی رو برای مطالعه شما میذارم. خب حالا منم یه آدرس دادم، ولی خب پنجشنبه جمعه درگیر بودید شما نتونستید به اون آدرس، گفتم جزوه سال اول ما یه چیزایی توش هست دیگه، نتونستید حتما مراجعه کنید. دسترسی هست، چرا رو سایت ما هست، جزوه سال اول ما رو سایت ما موجوده، من جلسه قبلم آدرس دادم، به سایت مراجعه کنید، جزوه سال اول هست، قواعد کلی علم اصول اونجا مطرح. خب برگردیم به بحث. آیه صدر گویا این وحدت و اختلاف رتبه رو قبول دارن، میگن من یه جواب دیگه به شیخ میدم، جواب آخون که خوب نبود، من یه جواب به شیخ میدم. جواب ما به شیخ اینه که نه، اینا اختلاف رتبه ندارن، با اختلاف رتبه ندارن. منظور آیه صدرم از رتبه بازم علت و معلول به اون معنای حقیقی خودش نیست، همون طولیتیست که همش بحث میکنن. آیه صد میفرماین که شک در حکم واقعی در طول حکم واقعی بالعرض نیست، در طول حکم واقعی بذاته. به عبارت دیگه این شک در برابر مشکوک بذاته، نه در برابر مشکوک بالعرض. و چون در طول مشکوک بالعرض نیست، پس اختلاف رتبه بینشون وجود نداره. ما یه مشکوک به ذات داریم، یه مشکوک بالعرض داریم. ما شک در چی قرار شد داشته باشیم؟ شک در حکم واقعی. پس یه حکم واقعی که مشکوک به ذات است داریم، یه حکم واقعی که مشکوک بالعرضه داریم. حکم واقعی مشکوک به ذات عبارت است از اون حکم واقعی معلوم، معهود، مشکوک به ذات، یعنی اونی که در ذهن ماست دیگه، مثل معلومه به ذات. مشکوک به ذات همانند معلومه به ذات. یه مشکوک بالعرضه، مشکوک بالعرض یعنی حکم واقعی موجود خارجی. پس یه مشکوک به ذات داریم، یه مشکوک بالعرض داریم. اونی که مشکوک به ذاته، بله اون حتما باید مقدمه بر شک باشه. یعنی ما اگر شک در حکم واقعی میکنیم، باید یک مشکوک به ذاتی داشته باشیم به سان معلومه به ذات. اما اگر من شک در حکم واقعی میکنم، باید حتما حکم واقعی هم فی الواقع موجود باشه، یعنی مشکوک بالعرض هم داشته باشم؟ نه، ممکنه من شک در حکم واقعی داشته باشم اما حکم واقعی هم وجود نداشته باشه. پس شک در حکم واقعی متوقف بر وجود واقعی حکم واقعی نیست. متوقف بر چیه؟ متوقف بر تصور و ذهنیه، وجود ذهنی حکم واقعی است. ایشون میگه این طولیتی که آقایون میگن، میگن بین حکم واقعی و حکم ظاهری طولیته. حکم واقعی که مشکوک بالعرضه، مشکوک به ذات نیست. لعل همون جایی که من شک در حکم واقعی کردم حکم واقعی نباشه. البته اینو من توضیحاً میگم، تو کلام آیه صدر نیست. آیه صدر میفهمن کلن شک و علم اینها مرتبط با معلوم به ذات و مشکوک به ذاتن، نه مرتبط با معلوم بالعرض و مشکوک بالعرض. کما این که شما میتونید مقتوع به ذات داشته باشید و مقتوع به العرض نداشته باشید. شما یقین دارید واجبه، پس مقتوع و معلوم به ذات دارید، ولی فی الواقع واجبی وجود نداره. علم و شک متوقف بر وجود احکام در عالم عین و خارج نیست، بلکه متوقف بر تصور و لحاظ و ذهن شماست. از این جهت حکم ظاهری اصلا در طول حکم واقعی نیست، در طول تصور حکم واقعی هست، لحاظ ذهنیش هست، ولی در طول خود حکم واقعی نیست. چون رابطه طولیت نیست، پس تقدم و تأخر رتبی ندارن. چون تفاوت رتبه و تأخر رتبه ندارن، پس این که گفتید وحدات سمان از بین رفت و دیگه اجتماع زدن شکل نمیگیره، این حرف شما مرحوم شیخ باطله. میبخشید این نکته رو هم تکمیل کنم. پس تا به الان آیه صد خواستن اثبات کنن که نه، طولیتی بین حکم واقعی و ظاهری نیست. حکم واقعی یعنی واقع حکم واقعی، حکم واقعی در عالم عین، نه حکم واقعی در عالم ذهن. ایشون میگه نه، طولیتی بین اینها نیست. حالا که طولیت نیست، به چه دلیل اینا اختلاف رتبه دارن؟ شما میگه باید اختلاف رتبه باشه تا تضاد نباشه. اختلاف رتبه اثبات شده نیست. حالا که اثبات شده نیست، چون رابطه شون علت و معلول نیست، میشه اتحاد رتبه. حالا که اتحاد رتبه دارن، اجتماع ضدین شکل میگیره، باید یه حلی کرد برای اجتماع ضدین. پس راه حل شما یه شیخ جواب نداد. این ماحصل فرمایشای صد. بفهمید
یکی از مقدمات برای اجتماع ضدین که گفتیم همه چیز یکی از احکام خمسه
خالی از حکم نیست. اصلا این حکم واقعی که شما میفرمایید، اصلا ممکنه ما درش شک کنیم؟ شما که میگین یقینا هست.
پس چیه؟
پس شک در وجوبه. نکنید اون حکم واقعی که شما تعریف کردید میشه جنس حکم واقعی؟ خب او که مشکوک نیست اصلا. من شک نمی کنم که این واقعه یه حکم واقعی دارد یا ندارد، درسته؟ و اون حکم واقعی که شک در او موضوع برای براءت است، اون حکم به چیه؟ حکم به وجوبه، حکم به حرمته، که اونم یقین ندارید که موجود باشه. جواب من روشن شد؟ پس اون جنس حکم واقعی که اصلا مشکوک نبود، خودتون میگین ما یقین داریم حکم واقعی هست، اون که محل بحث ما نبود. اونی که مشکوک بود که موضوع برای رفع مالای علمون بود، شک در حرمت بود دیگه. منظور اون از حکم واقعی، حکم واقعی خاصه که از اساس مشکوکه، ممکنه حرمتی فی الواقع وجود نداشته باشه.
اینا
یعنی کیا؟
گفتین ان این قاعده اشتراک احکام که هر مرحله‌ای حکم میده.
خب
شما فرمودید این خوره به جنس بود و اونی که الان مشکوک ماست.
من اینو نگفتم. وقد کذب علی متعمدا فی حیاتی. من الان کجا همچی حرفی زدم؟ علا رؤوس الاشهاد دارید به مناسبت میدید. ایشون میگن عدم خلو واقع از حکم. من گفتم ما عدم خلو واقع از حکم مال جنس حکمه، یعنی ما یقین داریم یه حکمی وجود داره اما حکمش چیه نمیدونیم. من اینو گفتم،
همون حکمی که یقین داریم وجود داره، همون وجوبه، همون حرمته، همون
نمیدونیم چیه. ما که نمیدونیم اون حکمی که هست، اگه بدونیم که دیگه شک در حکم من نداره. ولی اون شکی که وجود داره در حکم خاصه. روشن شد؟ نشد. این اشتراک احکام بین عالم و جاهل، من نگفتم اشتراک احکام بین عالم و جاهل در جنس حکمه، ولی در خصوص حکم نیست. یعنی به هر حال هم عالم هم جاهل یه حکمی داره، حالا ممکنه یکی وجوب باشه یکی اباحه. من همچی حرفی نزدم. این که گفتم خوب، چه خوب، چه خوب. خب بعد چرا به اشتراک بردید؟ عدم خلو چرا ربطی به اشتراک داشت؟ واقعه عدم خلو به واقع از حکم رو ایشون اشکال داره میکنه با آیه صدر. نمیگه آیه صدر اینو گفتن. میبخشید من با شما شوخی کردم از بابی که رفاقتمون خالص دیرینه است، گفتم که عدم خلو به واقع از حکم رو ما بحث میکردیم. انشاءالله ناراحت نشدید.
بسیار
آره. شک داریم ما، یعنی شک داریم که حکم واقعی و حرمت داریم یا نداریم، ولی ممکنه فی الواقع الان موضوع براءت مشکوک الحرمه است، ولی مشکوک الحرمه متوقف بر وجود حرمت است، موضوع دلیل براءت مشکوک الحرمه براءت جاری کن. آیا مشکوک الحرمه متوقف بر وجود و حرمت واقعی است؟ نه. اگه متوقف بر وجود و حرمت واقعی باشد که یه اصلا حکم ظاهری معنا نداره. آیه صدر و من پس بین براءت که حلیت است و حرمت واقعی طولیت وجود نداره. شما شیخ میگید چون اینها در طول همن پس اجتماع ضدن شکل نمیگیره، اینا که در طول هم نیستن. این حرف آیه صدره.
مثلا اون مشکوک به ذات عنوان مشکل نیست، اون مشکوک به الان این فهم مهم به اون جایی که خود مشکوک ذات موضوع مستقل برای این شک و مظاهر باشه.
نکنید مشکوک به ذات که از مقتوع به ذات مهمتر نیست دیگه. یعنی شما اگر بگید مشکوک به ذات مشیره، باید بگید مقتوع به ذات چیه؟ شما میگید مشکوک به ذات. مشکوک یعنی نمیدونم اصلا هست یا نیست. مشیر به چیه؟ مشیر به وجود و حرمت واقعیه یا مشیر به اینه که در عالم عینم معلوم نیست هست یا نیست؟ در مقتوع به ذات میگید یقیناً در عالم عینم هست، یقیناً در عالم عینم هست، ولی مشکوک به ذات میگه یعنی من نمیدونم خارجنم حرمت هست یا نیست. اینجا مسئلش اصعب از مسئله معلومه به ذاته. وقتی شما این مشکوکه به ذات، بعد نمیتونید بگید پس یقیناً باید اون مشکوکه در خارج باشه تا این شک معنا پیدا کنه. نه، اصلا معلوم نیست.
میگویم شکی که داریم مفروض ولی که حکم واقعی بوده، ولی حکم واقعی که در ذهنمونه نه حکم واقعی.
این سوال ایشون بود، سوال سوال قشنگی بود، یعنی توهم میشد، ولی من عرض کردم اون جنس حکم واقعی، اصلا جنس حکم واقعی موضوع حکم ظاهری نیست. به ما نگفتن اگر شک کردی که اما اباحه اما وجوب اما حرمت اما کراهت اما استحبابه بگو رفع مالا یعلمون، همچی چیزی به ما نگفتن. چون ما شک نداریم اما بلکه یقین داریم. ما یقین داریم یا اباحه است یا کراهت است یا استحباب یا وجوب یا حرمت، یا یقین داریم. پس نه معنا دارد براءت در این شک، نه مصداق دارد. نه معنا داره نه مصداق داره. چرا مصداق نداره؟ چون ما یقین داریم به این. پس اون شکی که موضوع حکم ظاهری است میشه شک در حرمت.
خب شک در حرمتی که فرع بر چیه؟ شک در حرمت
هیچ، فقط فرع بر هم شک.
سعی سر میخواستن طولیت درست بکنن اونتا در مشکوکی به ذات.
نه طولیت در ارتباط با حکم ظاهری است. یعنی حکم ظاهری شما در فرضی معنا داره که شما در حکم حرمت شک کنید. اگه شک کردید معنا داره بگیم رفع مالا یعلمون. اگه شک نکردید چی؟ اینو دقت کنید، اگه شک نکردید چی؟ نه اصلا رفع مالا یعلمون معنا نداره. به خاطر این مرحوم شیخ گفت که ملتفت شاک کس که این مسائل براش معنا داره، ملتفت غیر شاک یا غیر ملتفت اصلا معنا نداره براش. آیه صد میفهمن کی حکم ظاهری معنا داره؟ اون زمانی که شما شک کنی در حکم واقعی. پس حکم ظاهری متأخر است از مشکوک به ذات. اما مشکوک بالعرض چی؟ مشکوک بالعرض که ندیه. اگه واقعا فلواقع تو حرمت داشته باشی که دیگه اصلا معنا نداره بگیم براءت.
جواب هم میشه در کلیت جواب کار بحث اصولانی هست یا بحث اصولانی مثلا موضوع حکم شک در
مورد شکه. به هر حال نکنید شارع ایشون میفهمن که اصولی که در موضوع شک اخذ شده، امارات که در موضوع شک اخذ نشده، سوالشون اینه. پس این حرف مرحوم شیخ فقط مال اصول عملیه است، چرا در امارات تطبیق میکنید؟ آقایون میفهمن معنا داره که مولا بگه در فرضی که تو یقین داری که حکم من چیه، خبر واحد حجت است، این زن معتبر است. معنا داره؟ معنا نداره دیگه. یعنی بگه در عینی که تو یقین داری که حکم الله چیه، خبر واحد معتبر است. به خاطر این آقایون میفرمان که در امارات و طرق در مورد شک اخذ شده، یعنی چون معنا نداره که در فرض قطع مولا بگه زن معتبره، پس حتما تمام زنون در فرض غیر قطع، یعنی در فرض شک معتبره. مورد مورد موضوع نه، عرض کردم میان فرق اصول و امارات. البته این یه فارقه، فرق اصول و امارات اینه که در اصول در موضوع یعنی در لسان دلیل اخذ شده، ولی در امارات در موضوع اخذ نشده، در مورد اخذ شده. منظور از موضوع لسان دلیل رفع مالا یعلمون، ولی در امارات به ما گفتن خبر واحد معتبر است. اما معنا نداره که مولا بگه در فرضی که تو یقین داری حکم الله چیه، خبر واحد معتبره، این که معنا نداره. پس حتما خبر واحد کجا معتبره؟ اونجایی که من نمیدونم حکم الله چیه. سایر امارات و طرق در کجا معتبره؟ در اونجایی که من نمیدونم حکم الله چیه. اگه من بدونم حکم الله چیه میشه چی؟ میشه یقین. یقینم که حجیتش ذاتیه، خود مولا نمیتونه بر خلاف حجت ذاتی چیزی رو حجت کنه. حالا اینو فرق اصول اماره ما مطرح میکنیم. ناگهانید ما یه سوالی که میشه ما رو باز نبرید به فوارق اصول اماره، چون از بحث دور میشیم. ولی خواستم بگم اینی که شما میگید حرف شیخ فقط به درد اصول میخوره، نه، امارات هم همینطوریه. حالا اسمش در موضوع نیست، اسمش در مورده. توضیحش هم در اختلاف امارات و اصول.
وقتی در موضوع نیست بازم شک اصلا شده مشکل،
چی میفهمم؟
بازم تو موضوع امارات شک اصلا
شده. خب چه بهتر بگیم. نه اون یه چه بهتر، ولی خب در همه امارات اصلا شک اخص نشده.
موضوع اگه مکلف هم دوز موضوعش مکلف شد که هست؟
نه، اصلا قید شک در بعضی لسان دلیل امارات وجود نداره. انجا اکن فاسقون به نبع خبرش حجت هست، لا یجب علیکم التبیین. خب حالا اون فرق اصول امارات خواستم بگم که اینطوریه. این در حقیقت جواب آیه سعد بود به مرحوم شیخ و فرمودن که حرف مرحوم شیخ تمام نیست. یه تقریب دومی هم آیه سعد برای کلام شیخ مطرح کردن و اون اینه که اصلا حکم ظاهری در طول حکم واقعی معنا داره. در طول حکم واقعی معنا داره، یعنی اگر حکم واقعی نباشه معنا نداره حکم ظاهری. و اگر قرار باشه حکم ظاهری نافی و حکم واقعی باشه، یستلزم من وجود و حکم ظاهری عدم حکم ظاهری، چون حکم ظاهری مال اونجاییست که خدا احکامی داره و ما هم الان نمیدونیم، بعد میگه این کارو بکنید. خب اگر شما بگید در فرضی که قائل به مزاده بین حکم ظاهری و واقعی، چی میگه؟ میگه چون حکم ظاهری با حکم واقعی تضاد داره، با هم غیر قابل اجتماع هم. غیر قابل اجتماع یعنی اگه حکم ظاهری باشه دیگه حکم واقعی نمیتونه باشه، تضاد اینه دیگه. خب اگر حکم ظاهری بخواد نفی کنه حکم واقعی رو، یستلزم من وجود حکم ظاهری عدم حکم واقعی، و یستلزم من عدم حکم واقعی عدم حکم ظاهری، چون اصلا حکم ظاهری با وجود و حکم واقعی معنا داره، بدون وجود و حکم واقعی که معنا دار نیست. و اگر قرار باشه یستلزم من وجود و حکم ظاهری عدم حکم واقعی، پس یستلزم من وجود حکم ظاهری عدم حکم ظاهری، چون اصلا موضوع نداره و معنا نداره. این تقریب دیگه کلام شیخه. مرحوم شیخ چرا میگن که اینها تضاد بینشون وجود نداره؟ چون یستلزم من وجودهی عدم اون، به خاطر میگن تضاد وجود نداره. خب تقریب آقای سعد اینه که به هر حال مرحوم شیخ میفهمن حکم ظاهری بدون حکم واقعی چه معنا و مفهومی داره. اگه هیچ حکمی خدا در لوح محفوظ نداشته باشه چرا حکم ظاهری داشته باشه دیگه؟ هیچ حکمی نداره. پس باید یه حکمی داشته باشه تا بعد معنا پیدا کنه که این حکم ظاهریه در برابر واقعی. حالا شما میگید هر وقت حکم ظاهری اومد چون تضاد با حکم واقعی داره ضدین هم لا یجتمعان، خب حکم واقعی نیست. خب اگه حکم واقعی نباشه حکم ظاهری هم دیگه نیست. حالا این یه تقریب دیگه است که ایشون مطرح میکنن.
خواستم که
جوابی
تضاد
در حکم درسته؟ آره. نه مرحوم شیخ خواستن بگن اگر شما قائل به تضاد بین حکم واقعی و ظاهری بشید پس در حقیقت باید قائل به نفی حکم ظاهری بشید و باید بگید مستلزم است از وجودش عدمش و این مسئله امکان نداره، پس اینا قابل اجتماع هست. یعنی ما همیشه باید در فرض وجود و حکم ظاهری معترف به این باشیم که حکم واقعی وجود داره، لولا این نمیتونیم تصدیق کنیم وجود حکم ظاهری رو. نه تنها این که تضاد ندارن بلکه حکم ظاهری بدون تصدیق حکم واقعی بی‌معناست. پس باید حتما باشه. تماثل رو شیخ یه جور دیگه جواب میده، من تماثلم میگم فعلا الان شبه تضاد دیم. با سوال شما که نمیدونم، ولی با سوال خودشون جور در میاد. سوال خود ایشون این بود که میگفتن حکم ظاهری با حکم واقعی تضاد داره، پس ما نمیتونیم بگیم در موارد حکم ظاهری حکم واقعی هم وجود داره چون میشه اجتماع زده. ایشون میگه خب اگه حکم واقعی وجود نداشته باشه پس حکم ظاهری هم دیگه نباید وجود داشته باشه. حکم ظاهری چیزیست که از وجود حکم ظاهری عدم حکم ظاهری لازم می آید، از این جهت اونم نمیتونه وجود داشته باشه. البته ایشون می فهمن این تقریر از کلمات محقق نائینی برمیاد. می دونید یکی از کسایی که حرف شیخ رو خوب توضیح میده مرحوم نائینیه. به خاطر این وقتی خواستید رسائل رو توضیح بدید یکی از جاهایی که مراجعه کنید به تقریرات مرحوم نائینی مراجعه کنید. نائینی تقریبا از مدافعین شیخ و از مخالفین آخونده. نائینی البته اسم نمیبره، خیلی جاها بر علیه آخون میخواد حرف بزنه و طبعا باید از شیخ دفاع کنه چون هم آخون در جلد دوم کفایه مخالفت با شیخ بود، همت آخون مخالفت با شیخ بود، همت نائینی موافقت با شیخ و مخالفت با آخونده. البته این که میگیم شوخی جدیه، یعنی به هر حال هر بزرگی انظار بزرگ دیگه رو خلاصه بررسی میکنه نقد میکنه، نه این که مخالفت بیدلیل، یعنی دارن انظار اون بزرگ رو نقد میکنن. از شروع خوب برای انظار شیخ کلمات نائینیه. نائینی گاهی وقتا خیلی قشنگ حرف شیخ رو توضیح میده، یعنی آره شوخیشیه که شیخ هم اگه زنده بشه میگه من خودم هم چیزی نفهمیده بودم از کلام. خیلی قشنگ گفتی. به هر حال خواستم بگم که فرمایشات نائینی در تفسیر کلام شیخ خوبه. آقای مرحوم استاد ما میگفت که فواید مرحوم کاظمینی خوشقلم بوده یه چیزایی رو به نائینی نسبت داده. ایشون خیلی به فواید اعتماد نمی کرد. البته اجودم آقای خویی زمانی نوشته که خیلی ملا نبوده، دوتا مشکل داشت فواید اجود، ولی فواید خیلی روون نوشتن. اما مزیت اجود اینه که دور متأخره بر فوائده، یعنی چه بسا مرحوم ناینی قبلا یه نظریه‌ای داشتن که برگشتن. از این جهت استناد انظار ناینی در اجود به جهت این که دور متأخر متخنتره ولی فوائد روانتره. به هر حال دیگه این دوتاش خب مرحوم کاظمینی توضیح بیشتری داده، آقای خویی خیلی مختصرتر نوشته، از این جهت مفصلتره و برای اون توضیح به فواید مراجعه کنید بهتر. جوابای آقای صدرم خودتون بخونید. فردا ما جواب مرحوم ناینی و آقای خویی رو میخوام بگیم، پس فردا هم اگه حوصله کنید آقای زیارو میگیم. اللهم صل علی محمد و